أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان و عرض تعزیت و تسلیت به مناسبت اربعین حسینی. توفیقی است به حمد الله ان شاء الله از امشب تا پایان دهه محضر مبارکتون در فرش ماتم و اهل بیت علیهم الصلاه و السلام خواهیم نشست و برخوردار و بهره مند از فیوضات قرآن کریم خواهیم بود. با توجه به اینکه در ایام رمضان و بعد از آن توفیقی دست داد آیات بینات سوره مبارکه حج را محضر مبارک عزیزان مطرح می کردیم و تا پایان آیه 37 یعنی مباحث مربوط به حج این آیات به پایان رسید، مناسب دیدم که انشاءالله موضوع بحث ادامه همین آیات سوره مبارکه حج باشد که از آیه 38 ملان تلاوت شد و محضر مبارکتون ادامه مباحث رو پیگیری خواهیم کرد انشاءالله. تا پایان آیه 37 فصلی در این سوره مبارکه پایان رسید که بحث بسیار عمده ای از آن مربوط به مقوله حج بود و مباحث حج، منافع حج، مشاهد حج، اسرار حج و برکاتی از این رو خدمت عزیزان در لابلای آیات و موضوعات حج بررسی کردیم و گذشت. آخرین جمله‌ای که مطرح شد آن بود که فرمود و بشر المحسنین. در پایان آیات حج خداوند فرمود بشارت ده پیامبر به محسنین. محسنین کسانی هستند که انتخاب شایسته و نیک و دارای حسن در زندگی دارند و چه انتخابی بهتر از حج. مقوله این که از مهمترین راه های تقرب انسان به خداوند سبحان و نزدیکی به حضرت دوست است و نابترین عبادتی است که انسان رو به تمام اسرار و نهانگاه های ذات احدیت میرساند اگر کسی درک حقایق آن بکند. پس بنابراین بهترین مصداق احسان است و کسی که حج میگذارد محسن است. اما قاعده کلی همیشه اشاره کردیم در اسلام صرف انجام کار نیک و انتخاب کار نیک انسان رو محسن نمی کند، بلکه اگر انسان کار شایسته ای انجام میدهد در صورتی احسان به تمام معنا محقق میشه که انسان اون کار رو هم به نیکویی انجام دهد، یعنی کار شایسته رو به شایستگی انجام بده. اگر انسان کار پاکیزه و شایسته ای رو انجام میدهد اما با معیارها و چارچوب الهی انجام نمی شود و حسن لازم در آن دیده نخواهد شد، چنین کاری احسان نیست و این گونه فرد محسن محسوب نمیشه به اون معنایی که قرآن میگوید. خب کسانی که حج میگذارند و حج رو با تمام آداب و شرایط و ویژگی هایی میگذارند که به منافع اون میرسند و به حقیقت حج نائل میشند، اینها بهترین مصادیق محسنینند و پیامبر و بشر المحسنین. به اینجا که میرسد این فصل تموم میشه و فصل دیگری در آیات شریفه قرآن آغاز میشه در این سوره مبارکه. ان الله یدافع، به راستی که خداوند دفاع میکند از کسانی که ایمان آوردند و خداوند دوست نمیدارد هیچ خیانت کننده ناسپاس کفور را. آیه بسیار آیه مهمی است، متصل به آیه بعدی است که ذات احدیت می‌فرماید اذن للذین یقاتلون، رخصت داده شد به کسانی که با آنان جنگیده می‌شود به خاطر ظلمی که به آنان روا داده می‌شود، بر آنان اجازه داده میشه که اینها مقابله کنند، ستیزه کنند و جهاد رو پیشه کنند. یه مختصری رو عرض میکنم محضرم بارکتون تا ورود به این دو آیه شریفه پیوسته انشاءالله داشته باشه. خب استعذار دارید که اولا اینکه در مجموعه آیات شریفه قرآن و سور قرآن این گونه نیست که یک سوره قرآن به شکل یه موضوع مستقل از ابتدا تا انتها مطرح شود تمام، اونگاه سوره دوم در موضوع مستقل دیگری به این شیوه، یه سوره در مباحث اعتقادی باشه، یه سوره در احکام الهی، یه سوره در مسائل اخلاقی مثلا تصور بفرمایید، یه سوره الصلات داشته باشیم، یه سوره الحج داشته باشیم که تمام اون حج باشد، یه سوره ای باشه صرفا مثلا در مباحث نبوت تمام اون و موضوع دیگری نباشد. این شیوه قرآن نیست. خداوند به گونه این موضوعات رو مطرح میکنه در قرآن کریم که از تنوع بسیار بالایی برخوردار است. موضوعات طرح شده در سور قرآن کریم، یه سوره ای رو میبینید که هرچند طولانی هم نیست اما به شکل شبکه‌ای تو در تو متنوع مباحث مطرح میشه که مخاطبان هم بهره ای از مسائل اعتقادی میبرن، هم موضوع اخلاقی در کنار اون مطرح میشه، هم میبینید یه وجهه تاریخی مطرح میشه. به گونه این مطالب متنوع مطرح میشود در قرآن که جذابیت خاصی رو ایجاد میکنه و این سبک سبک قرآن است. یعنی این سبک متداول در میان بشر نبوده است که از سبک های بشری باشه. قرآن بنیانگذار چنین سبکی است که از قرآن اقتباس کردن بسیاری از گویندگان، نویسندگان و شاعران، ادیبان این روش قرآن رو پیش گرفتند و از قرآن استفاده کردند. به همین خاطر ملاحظه می‌فرمایید آیات حج به پایان میرسد، یه موضوع مستقل دیگری رو از تحدیت شروع میکنه. پس این تنوع و این جورا جوری مباحث قرآن کریم از جذابیت های این کتاب مستطاب است. خب این نکته اول. نکته دوم، حالا موضوعی که بناست در این آیات مطرح شود موضوع خاصی است. پیامبر مکرم اسلام، وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی، اللهم صل على محمد، 13 سال سخت و دشوار رو از آغاز اسلام تا هجرت در مکه مکرمه گذراندند. سالهایی که سراسر اون اختناق، فشار، شکنجه، تمام تهدیدهای اقتصادی، اجتماعی و برخوردهای فیزیکی دشوار و سخت با یاران پیامبر، شهادتها، کشته شدنها، شکنجه دیدنها، محاصره اقتصادی بودن، شعب ابی طالب و فشارهای بسیار شدید، حد اکثری رو پیامبر و مسلمانان در این 13 سال تحمل کرد. گاه شرایط می شد که بعض از یاران پیامبر اعتراض به این مسائل می کردن و از رسول خدا می خواستن که رخصت مقابله رسمی به اونها داده بشه، یعنی دست به تعبیر ما به شمشیر ببرند، نبرد مسلحانه کنند، مقابله کنند با دشمنانشون و مکیان مثلا مشرکان. اما از ناحیه پیامبر مکرم اسلام چنین رخصتی داده نمی شد، چون خداوند این رخصت رو به پیامبر نداده بود که مستقیماً رسول خدا مقابله رسمی کنن و جهاد رو و نبرد رو آغاز کنن. 13 سال پیامبر در مکه اما رخصت جهاد نداشتن به معنای مقابله رسمی و رو در رو. علت هم روشن بود، نه پیامبر عده لازم رو دارد، نه عده لازم رو، نه سلاح کافی دارد، نه مسلح کافی دارد، نیروی کافی، و قطعاً مقابله کردن پیامبر با مشرکان به منزله اتمام اسلام و ریشه‌کنی اسلام و مسلمین بود. لذا چاره‌ای نیست جز تحمل و صبوری
و پذیرش این دشواری ها تا زمان مناسبی فرا رسد که پیامبر بتواند به شکل رسمی به فرمان و اذن الهی مقابله خودش رو با مشرکان آغاز کند. و این زمان فرا رسید. پیامبر به مدینه هجرت فرمودند و شرایطی مهیا شد که مسلمین بتوانند به فرماندهی پیامبر با مشرکان به شکل رسمی مقابله کنند. این دو آیه‌ای که ملاحظه می‌فرمایید و قرائت شد و ترجمه سطحی اون رو عرض کردم، نخستین آیاتی است که به پیامبر رخصت جهاد و مبارزه مسلحانه رو مطرح می‌کند خداوند سبحان، و مسلمانان این رخصت رو پیدا می‌کنند که مقابله کنند، که تا کنون چنین چیزی وجود نداشته. 13 سال گذشته از اسلام، حالا الان در ورود به مدینه اون ماه‌های اول است که در قبال هجمه‌ها و فشارها مسلمانان میتونن با این پارچگی پیدا کردن، اتحادی پیدا کردن، مهاجر و انصار کنار هم نشستند، یه نیروی پیدا کردن. نبی مکرم اسلام یه جامعه واحدی رو رقم زده، از پشتیبانی‌هایی داره. اینجا جایی است که مسلمانان به برکت ایمان و غیرت ایمانی خودشون میتوانند مقابله کنند. لذا در میان حدود 70 آیه‌ای که در مورد جهاد مطرح میشه، این آیات نخستین آیاتی است که ذات احدیت مطرح میکنه. نکته بسیار مهم اینه، خیلی مهمه این نکته‌ای که عرض میکنم، در نخستین آیاتی که در باب جهاد بر پیامبر و مسلمانان مطرح میشه، جهتگیری این امر رو هم قرآن مطرح میکنه. یعنی اولین کلمه ای که در این باب میشنویم اینه: ان الله یدافع عن الذین آمنوا. خداوند دفاع میکند از کسانی که ایمان آوردند. بناس آیات در مورد جهاد باشد، در باب پیکار و مبارزه مسلحانه. اما منطقی که در اینجا مطرح میشه و اون جهت گذاری که ذات احدیت مطرح می کند بسیار روشن و شفاف است. سخن از دفاع است، نه تهاجم. سخن از مقابله است، نه آغاز. استهزار دارید؟ در باب جهاد، در قرآن کریم و در اسلام، منطقی که جاری است اینه که در شرع مقدس اسلام و در قرآن این رخصت که به پیامبر داده نشده است با انگیزه های بشری متداول. یعنی در اسلام که مرزگشایی و کشورگشایی و توسعه آب و خاک و دستیابی به منابع دیگران و به مقام و به موقعیتی رسیدن و تعارض و غارت نسبت به اموال دیگران وجود نداره، اینها که به هیچ وجه من الوجوه مجوزی از سوی خداوند برای این صادر نشده و جزو اهداف و اغراض اسلام نیست به طور کلی. به این خاطر ما در اسلام جهاد تهاجمی به معنای مقابله کردن و تصرف سرزمینی و آب و خاکی رو به دست آوردن، منابعی رو به دست آوردن نداریم به طور کلی. ما چنین منطقی وجود نداره در قرآن. خداوند آغاز میکند مسئله جهاد رو با کلمه دفاع، ان الله یدافع عن الذین آمنوا. آیات بعدی که به دنبال میاد مانند آیه 190 سوره مبارکه بقره، و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم. مقاتله کنید، بجنگید، پیکار کنید در راه خدا. با کی؟ با کسانی که آنان با شما می جنگند. شما آغاز کننده نیستید. در بقیه آیاتش به هم بدعوکم اول مره، اینها شروع میکنن با شما، شما شروع کننده نیستید. یعنی دقیقاً آیات شریفه قرآن، منظومه آیات رو که کنار هم میچینیم در باب جهاد عزیزان، بدیهی است که در منطق قرآن جهاد بدوی هجومی تهاجمی مطرح نیست، بلکه فلسفه جهاد جنبه دفاعی دارد. دفاع از جان، مال، ناموس، شرف، شرافت، ایمان، دین، فضیلت، سبیل الله. عناوینی که اینها رو در جای خودش 12 وجه رو برای جهاد در قرآن در آیات دیگری در سوره مبارکه انفال من گفتم، مطرح شده، ملاحظه فرمایید، در مشکات هم نوشته شده. خب پس بنابراین این نکته بسیار مهمی است که اولین آیاتی که در این باب نازل میشه با مقوله دفاع خداوند سخن را آغاز میکنه، ان الله یدافع عن الذین آمنوا. حالا سوای این که این آیه شریف در باب جهاد به لحاظ تاریخی بررسی میشه، اصلا یک گزاره است که گمان میکنم از امید بخشترین، دلنشینترین و زیباترین گزاره های قرآن است که الان توضیح میدم و مطرح میکنم خدمت عزیزان. اولا فرمود ان الله یدافع. اینجا یه بحث قالبی داریم، یه بحث محتوا داریم، یه ساختار، یه محتوای درونی است. یدافع قالب این باب مفاعله است. نوعاً باب مفاعله دو انگیزه دارد. یک کاریست که دو سویه است، مقاتله، یعنی این میزنه اون میزنه، با هم درگیر میشن، گلاویز میشن، مقاتله. نوعاً این باب را در مواردی به کار میبرن که دو سویه باشد. البته همیشه اینطور نیست. یعنی شما مسافرت میکنید، مسافره باب مفاعله است، دیگه سفر به شما کاری نداره، شما سفر میکنید، این یه طرفه است، اما در این باب به کار برده. مطالعه میکنید، کتاب شما رو نمیخواند، شما کتاب رو میخوانید، اما مفاعله به کار برده میشه. خب چرا؟ چون اون کاربرد بعدی مطرحه، بحث شدت، کثرت، فراوانی است. در مواردی که میخواد یه شدت و قوتی در فعل داده بشه، این ساختار، این استراکچر، این قالب به کار برده میشه که باب مفاعله باشد. که در اینجا ان الله یدافع، خداوند میخواد اوج این مقوله رو برساند، لذا میبرد تو این قالب و ساختاری که اوج قوت و شدت رو از ناحیه خداوند بیان میکند. حالا محتوا چیست؟ یدافع از ماده دفع میآید. سه واژه رو کنار هم داریم: رد، دفع، رفع. تیر در چله کمان گذارده شد، بزد تیر بر چشم اسفندیار، تیر رو رها کرد. حالا میاد به طرف ما، ما هم اون چابکی لازم رو داریم، تیر رو از خودمون گذر میدیم. نام این میشه رد و سهم. تیر آمد به سوی ما اما به ما اصابت نکرد، چون ما تونستیم این رو با مهارت بگذرانیم. این میشه رد و سهم در کلام عرب. حالا تیر میاد میخوره به ما و اما امکانات لازم هست و نیروی کافی هست و حمایت و پشتیبانی و تیر بیرون آورده میشه، ترمیم میشه بدن، آسیب جدی نمیخوریم. نام این میشه رفع و سهم. این تیر رو رفعش میکنن. او اولی رد و سهم بود، رد شد، این دومی رفع شد. حالا تیر رو گذارده داره میزنه، اما سیستم پدافندی ما قوی، یه حجاب مسلحی مقابل ماست، تیر اصابت میکنه به سپر، میفته زمین، به ما نمیخوره اصلا. نام این میشه دفع و سهم. توجه فرمودید؟ این میشه دفع و سهم. گاهی این رو مثال زدم، مزار مبارک عزیزان، که بالاخره این فرق بین دفع و رفع رو بالاخره این منطقیست که در دنیا در این سالهای اخیر به شدت رواج پیدا کرده، بسیار هم عاقلانه و منطقیست. بسیاری از کشورهای دنیا در حوزه سلامت اولویت بودجه خودشون رو به این قرار دادن که طب پیشگیری رو توسعه بدن، نه طب درمان رو. یعنی بیشترین سرمایه رو اینجا صرف میکنن. میگن ما از نظام سلامت جامعه را، سوپرمارکت ها، از میدان بار و تربار، از رستوران ها، از مجامع عمومی شروع میکنیم. اگر ما بتونیم یه ساختار سلامت پیشگیرانهی در جامعه ایجاد کنیم، ما بتونیم روش زندگی، سبک زندگی رو اصلاح کنیم. اگر بتونیم ما بالاخره سبک سلامت مردم رو بنیان درستی بر اون بگذاریم، این خیلی اولاست و هزینه کمتری داره تا اینکه ما هی بیمارستان‌های با طبقات اونچنانی، با تخت‌های فلان هی تأسیس کنیم، هی این قسمت رو توسعه بیشتری بدیم. مسلم این هزینه کمتری داره و عاقلانه‌تر است. آنی که در کلام عرب به اون میگیم، ما میگیم طب پیشگیری، میگن طب الوقایی، از ماده تقوا میاد. در کلام عرب میگن طب وقایی، اون رو میگن طب علاجی، طب الوقایی، طب العلاجی. این مسلم طب وقایی هزینه کمتری داره، عاقلانه تر، بسیار منطقی است. دنیا هم به این طرف داره حرکت میکنه. اگر کسی بیمار شد، ما بیماریشو درمان کردیم، نام این چیز رفع المرض. اما اگر نگذاردیم بیمار بشه، پیشگیری کردیم، نام اون چیز دفع المرض. و همیشه منطق میگوید الدفع احون من الرفع، همیشه دفع هزینه کمتری از رفع داره. حالا با این توضیح لغوی بریم سراغ آیه.
ان الله یدافع عن الذین آمنوا،
خداوند دفاع میکنه از کسانی که ایمان آوردند، نه یرافع و نه یرد. از کدوم واژه استفاده میشه؟ از دفع استفاده میشه. خداوند با مؤمنان به گونه ای عمل میکند که نمیگذارد ابتلا و دشواری ها و رنج ها و دشمنی ها به سوی آنان بیاید و بسیاری از این مسائل توسط ذات هدیت دفع میشه نه رفع میشه. من اصرار ورزیدم واژه رو دقیق بگم که لذت آیه رو ابتداعا بیشتر با هم لمس کنیم. ان الله یدافع. حالا چه چیزی رو قرآن نمیگه؟ خدا یدافع عن الذین آمنوا، دفاع میکند از کسانی. حالا چه چیزهایی رو دفع میکنه؟ مطلقه دیگه، نفرمود چه چیزی رو. زیانها و ضررهای طبیعی رو، زیانها و ضررهای اجتماعی رو، عداوتها و دشمنیها رو، آسیبها و خطرات و مسائل این چنینی رو. بله بله، حذف المتعلقه یفید العموم به تعبیر ادبای عرب. وقتی نمیفرماید چه چیز را، همه چیز را، تمام اون چرا که متصور است از اهل ایمان خداوند سبحان در جای خیش بگاه یدافع عن الذین آمنوا، دفع میکند ذات احدیت. خب این یه نکته بسیار مهمی است. عرض کردم اگر این آیه رو متوجه بشیم چقدر انسان احساس استواری، قوت و قدرت تو این زندگی پیدا میکنه در مواجهه با مخاطرات، دشمنان، آسیب ها. وقتی بدون مدافع انسان کسی است که علی کل شیء قدیر، به کل شیء علیم، عزیز ذو انتقام، مقتدر. وقتی بدون چنین حامی و چنین مدافعی دارد، کجا باکی داره انسان از مشکلات. ببینید مناسبت روز عرض می کنم، اگر بالاخره ما می بینیم در حق اولیاء الهی از خود وجود نازنین نبی مکرم امیر المؤمنین، به خدا قسم اگر تمام عرب نهج البلاغه مقابل من علی بایستن، تمام عرب، من یک تنه، فما ولیت منهم فرارا، هرگز پشت نمی کنم بهشون. چرا؟ چون می دانم ان الله یدافع عن الذین آمنوا، باکی ندارن. بالاخره آقا اربعینه وجود نازنین مولانا و مولا الکونین حضرت ابی عبدالله الحسین بود و شام اربعین، و بالاخره اینو دیگه مسلمات مقاتل تاریخی عاشورا، 18 عزیز بنی هاشم بر روی خاک غلطیده، از برادر تا سرباز کوچک و شیرخواره، از فرزند تا برادرزاده، همه روی خاک غلطیدن تمام. یک تن باقی مانده است، وجود و مبارک خود حضرت. همه مقاتل نوشتن وقتی ایستاد و گفت یا رب لا تترکنی وحیدا، خدایا منو تو تنها نمیگذاری و نگذار. حرکت کرد سید الشهدا، شنیدن صدای اون روز درون خیمه ها که نجوای او بلند است، فلا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. دل این زنان و کودکان قوی و محکم با ذکر حسین ابن علی وارد میدان شد. همه نوشتن وقتی حمله میکرد حضرت با همان لبهای تشنه، با تمام آن چه از صبح دیده است، بدنهایی که در آغوش گرفته بر زمین گذارده است، اجساد رو و جسمها رو، اما حرکت که میکرد کل جرادل منتشر، این لفظ تاریخه، مانند ملخهای پراکنده مقابل حضرت میگریختند. 12,000، 16,000، 30,000، هرچی هستند، حداقلش 12,000 نوشتن اینا رو، سپاه کوفه رو میگریختند و حضرت به دنبال اینا فرار میکرد. اینا فرار میکردن، حضرت میومد دنبالشون تا کنارهای فرات میرفتند. و این چی بود؟ ان الله یدافع عن الذین آمنوا. این نگاهه، این ایمان و باوره که در تمام صحنه های زندگی میخواد اون صحنه باشه، میخواد بقیه صحنه های زندگی باشد. انسان مؤمن با چنین دیدگاهی هیچگاه زانوان او نمیلرزد، سستی در وجود او دست نمیدهد. و توجه داشته باشید، آیه رو من عرض کردم، اولین آیاتی است که برای رخصت جهاد داره میخواد خداوند مطرح کنه. اما فعل چه فعلیه؟ ان الله یدافعو، فعل مضارعه دیگه. همیشه گفتیم فعل مضارع چی رو میرسونه؟ استمرار و دوام رو. یعنی خداوند نگاه تاریخی نداره تو این بحثی که داره مطرح میکند. از اون روز مدینه آغاز کنید تا امروز و تا زمانی که بشر و مؤمن روی زمین زندگی میکند، این سنت الهی است که ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خداوند از اهل ایمان دفاع میکند. منتها نکته ظریفی وجود داره اینجا. فرمود ان الله یدافع عن الذین، خدا دفاع میکند از کسانی که چی؟ آمنوا. باز این همون اصطلاحی است که همیشه عرض میکنم که تعلیق الحکم علی الوصف مشعر بالعلیه. وقتی یه حکمی رو میگن با یه صفتی، مشخص میشه علتی این حکم این صفت. وقتی میگن اکرم زیدن العالم، این آقای زید عالم رو اکرام کنید، احترام کنید، مشخص میشه چرا باید احترام کنیم؟ به خاطر علمش. اینجا فهمد ان الله یدافع عن الذین آمنوا، چرا خدا از این کسان دفاع میکند؟ به خاطر ایمانشون. علت این که ذات احدیت وکیل مدافع میشه، علت این که ذات احدیت دفاع کننده میشه از این جماعت، اینا عاملش ایمانه. ان الله یدافع عن الذین آمنوا. خب حالا وقتی که این کلمه یا آمنو در قرآن میاد، این به چه معنای ایمان است عزیزان؟ به چه جایگاهی باید کسی برسد که ان الله یدافع از او باشد و دفاع الهی شامل حالش باشد؟ ببینید، گاهی خدا در قرآن میگه، به خطاب به مخاطبان قرآن و مؤمنی، ولا تهنو، چرا سستی میکنید؟ چرا فشل دارید؟ ولا تهنو، ولا تهزنو، محزون نباشید، غم نداشته باشید تو این زندگی. ولا تهنو، ولا تهزنو، و انتم الاعلون، شما رتبتون جای بالایی است با دستورالعمل و مرامنامه‌ای که شما دارید، با کتابی که شما دارید، با معلم و اولیایی که شما و پیشوایانی که شما دارید، با تمام انگیزه هایی که شما دارید، فهمی که از این دنیا دارید، فهمی که نسبت به جهان آخرت دارید، فهمی که به مصائب دارید، به مشکلات دارید، با تمام این سرمایه های قوی و غنی و قویم فکری که شما دارید، چه باکی دارید؟ ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون. بعد چی میگه؟ ان کنتم مؤمنین، اگر مؤمن باشید. یعنی نه باکیست، نه غمیست، نه حزنیست، نه ضعفیست، نه سستیست هنگامی که ایمان محقق میشه. وقتی فرماید الله ولی الذین آمنوا، خدا ولی اهل ایمان است، این کدوم ایمانه؟ ایمان اسمی یا ایمان رسمی است؟ آیا اگر کسی اسمش مؤمن باشه میشه ان الله یدافع عن الذین آمنوا، یا نه نقطه سر خط قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکات فاعلون. آها، نشان میده مؤمن یعنی چه، الذین آمنوا یعنی چه. آها، با ارتباطشون با خدا اینه، استوار و محکم، با خلق چنینن، بر پیمان ها و تعهداتشون اونچنان، در مسائل خصوصی خانوادگی و مسائل اخلاقیشون چنین پایدار. خوی میشه الذین آمنو. اگر کسی شد الذین آمنو، هیچ با چی نیست. خداوند جمله رو با چی شروع کرد؟ با انه. انه حرف تحقیق و تأکید، یعنی بی برو برگرد، بدون تردید. ان الله یدافع عن الذین آمنوا. هزاران ابتلاء رو در شب و روز خداوند سبحان به اشکال مختلف از مؤمنین آن به آن در حال زدودن دفع کردن که هرگز با آنان اصابت نمی کند این تیرها که می آید. ان الله یدافع عن الذین آمنوا. به دنبال اون فرمود ان الله لا یحب کل خوان کفور، و خداوند دوست نمی دارد، ان الله لا یحب کل خوان کفور، هر خوان کفور را. کلمه خوان وزنش باز فعاله، یعنی شدت رو میرسونه، اما مادهش چیه؟ خیانت. به دنبال اون فرمود کفور. کلمه کفور هم فعوله، اینم صفت مشبه است، اینم بسیاری و زیادی رو میرسونه. ماده اون چیز کفر و کفران. حالا بیم، خیلی عجیبه. فرمود ان الله یدافع عن الذین آمنوا، با تمام توضیحاتی که ملاحظه فرمودید مشخص میشه یه بار چرا این دو جمله رو گفت خداوند، ان الله لا یحب کل خوان کفور. مشخص میشه دو عنصر و دو عامل وجود داره که اینا هیچ سازگاری با ایمان نداره. اگر این دو آمد تمامه دیگه، انسان از شعاع ایمان برون و از شعاع دفاع الهی به در میره. یعنی از میان همه عناصر، از میان همه عوامل کاهنده، از میان همه عوامل آسیبزا، به دو عنصر و دو عامل به شدت قرآن اشاره میکنه، عواملی که انسان رو از شعاع لطف الهی دور میکنند. ان الله لا یحب کل خوان کفور. اما قبل از اینکه این خیانت و کفر رو توضیح بدم و مراتب اون رو خدمت عزیزان، این جمله هم بد نیست گفتیم اما تکرارش منفعت داره باز برامون. فرمود ان الله لا یحب، در قرآن مشاهده میکنید ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا، خداوند مجاهدان فی سبیل الله رو دوست دارد. خداوند ان الله یحب الصابرین، صابرین رو دوست میدارد. خداوند متقین رو دوست میدارد. از اون طرف میگه خدا کفار رو دوست نمیداره، ظالم رو دوست نمیداره، دروغگو رو دوست نمیداره خداوند سبحان. این دوست داشتن و دوست نداشتن ابتداعا وقتی میشنویم یه مقداری میریم سراغ خودمون که آقا ما یه چیزایی دوست داریم، یه چیزایی دوست نداریم. من فلان کس رو دوست دارم، فلان کس رو دوست ندارم، فلان لباس رو دوست دارم، فلان غذا رو دوست دارم، فلان جا رو دوست دارم، فلان مکان رو دوست ندارم. یعنی یک کم ممکنه قیاس کنیم به خودمون که دوست داشتن یا نداشتن برای ما چه معنایی داره. یه چیزی تو وجود ما کشش به اون هست، این میشه محبت و دوستی با هم. یه چیزهایی رو کشش نداریم، نفار داریم، فاصله داریم در وجودمون، نمیپسندیم اینها رو. یعنی یک جذب به تعبیر اهل دل، انجذاب، انفعال، یک کنش و واکنشی در وجود ما ایجاد میشه، بعد یه محبت به یه چیزی میاد، عدم محبت به یه چیزی میاد. خب میدانیم که چنین چیزی در مورد ذات احدیت معنا نداره. در مورد خداوند این که خدا یه گروهی رو دوست میدارد، ان الله یحب التوابین، خداوند توبه کنندگان را دوست میدارد. متطهرین و کسانی که به سوی پاکی ها و پاکیزه ها گام می نهند دوست می دارد. این یعنی چی؟ این یعنی خدا به اینا کشش داره؟ نه، خداوند که ذاتی نفسی مثل ما نداره که این مثال در مورد ذات او باشد. هنگامی که نگاه می کنیم ببینید محبت الهی روی کرد عملی در این محبت دیده میشه. مثالی که میتونیم بگیم بین خودمون اینه که محبت عاقلانه در بین ما چیست؟ یه استادی شاگردش رو دوست میداره، چیکار میکنه؟ بعد این دوستی یعنی چه؟ یه همسر عاقل فرهیخته‌ای نسبت به شوهر خودش، نسبت به زن خودش علاقه داره، بعد چیکار میکنن؟ این چه میشه؟ یعنی توجه و التفات کامل رو به محبوب خودش داره، مراقب حالات اوست، آسیب نبیند، کاستی براش پیش نیاد، خاری به پای او نخلد، رنجی بر وجود او در نیاید. زمینه رو این استاد برای شاگردش فراهم میکنه که رشد پیدا کنه، تعالی پیدا کنه، کمال بیشتری پیدا کنه. اسباب رو براش فراهم میکنه، خطرات و آسیب ها رو ازش میزداید. یعنی محبت هنگامی که از منظر عاقلانه نگاه میشه اون کشش نفسی نیست، کوشش بیرونی است، توجهه، در محور توجه قرار میگیره و تلاش میکند که مؤثر واقع بشه. این یه محبت دیگه از غیر اون محبتی که ما برای خودمون میدونیم که آقا من نمیدونم خورشت قرمه سبزی دوست دارم یا فلان دوست دارم. اون محبت نیست که به شکل عامیانه گفته میشه. محبت در معنای واقعی و الهی او بعد عملی و کارکردی محبته، اون توجه هست. یه وقتی این جمله رو گفتم خدمت دوستان تکان دهنده، روایت متفق شیعی سنی، حب علی قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبر فرمود حب علی حسنتون لا یزر معها سیئه، محبت امیرالمؤمنین حسنه ایست که هیچ زیانی با این حسنه، هیچ سیئه و بدی با این حسنه به انسان ضرر نمی رساند. خواهون که به شکل سنتی سر منبرها شنیدیم اینه که آقا محبت امیرالمؤمنین اگر داشتی تو قلبت دیگه کار درست، دیگه گرم احمدم بود شفیع روز رستخیز، گو این تن بلاکش من پرگناه باد. یه وقتی میگفتیم به دوستان اگر دوزخ به زیر پوست داری نسوزی گر علی را دوست داری، ما نمیفهمیم این حرفا رو یعنی چه. خب اینا رو گفتن، شعر کردن، سر منبرم خوندن که آقا اگر محبت امیرالمومنین تو دلی اومد دیگه اگرم گناه بکنه این براش چیزی نیست، مشکلی ایجاد نمیکنه. خب نیست، این که مطلب این نیست. این حب علیین این کدوم محبته؟ اونو محبت کار کردیه. حب علیین حسنتون. اگر کسی به معنای واقعی محبت به امیرالمومنین پیدا کنه دیگه این به جایی میرسه که اصلا نسبت و سنخیتی با سیئه نداره، اصلا گناهی نداره اطرافش. کسی که به معنای واقعی شوریده علی ابن ابی طالب باشه چه سری به ظلم داره، چه سری به اختلاس داره، چه سری به بیت المال دست زدن و دست رازی کردن داره. اگر کسی به معنای واقعی محبت علی ابن ابی طالب رو داشته باشه کجا دروغ بر کام و دهان او وارد میشه؟ اصلا وجود نداره. لا یزر رو معها سیه. این کدوم محبته؟ محبت کارکردیه، نه محبت کششی، محبت کوششیه. حالا فرمود ان الله یحب، در مواردی ان الله لا یحب، این در مورد خداونده. اگر خدا کسی رو دوست می‌دارد میاد تو شعاع توجه الهی. خداوند امورات رو اداره میکنه، سرپرستیش میکنه، تولیش میکنه، یا تولی صالحین میشه. اما وقتی خدا کسی رو دوست ندارد یعنی هیچ توجهی به او ندارد، نگاهی به او نمیکنه، رهاش میکنه، به خود وا میگذارد. وای از آن زمان که خدا انسان رو به خود واگذارد. این میشه عدم محبت. خب حالا اینجا دو عنوان رو عرض کردم، فرمود ان الله لا یحب کل خوان کفور. کلمه خوان گفتیم خیانت. ببینید این خوان و کفور در دو حوزه آگه باید تطبیقش بدیم، یک در حوزه ارتباط با خلق، دو در ارتباط با خالق. خیانت در رابطه با مردم، خیانت در رابطه با خداوند سبحان. خیانت کجا معنا پیدا میکنه؟ خیانت قطعاً به لحاظ عقلی مسبوق به یه چیزی است. تا اون اگر نباشه خیانت معنا نداره. چی؟ امانت. امانت خیانت. امین خائن. یعنی خیانت جایی مطرح است که ابتداءً امانت مطرح باشد. اینو بسیار زیبا جنبه اخلاقی هم داره عرض میکنم. در روایات مثلا داریم از نشانه های منافق میدانید چیست؟ نگاه کنید خودتون ببینید نکنه دچار نفاق میشیم. این نفاق صغیر بعد کم کم میشه نفاق کبیر. از تومنه خانه، وقتی امین میشه و امانتی بهش میسپارند خیانت در اون امانت میکنه. این از برجسته ترین نشانه های منافقین است. حالا این امانت ممکنه امانت چی باشه؟ مالی باشه، ممکنه امانت اخلاقی باشه، ممکنه امانت ناموسی باشه، ممکنه امانت کلامی و سر و رازی باشه که من این راز من امانت پیش تو، بعد میبینم تمام شبکه های اجتماعی همه این امانت من رو دارن پخش میکنن، منتشر میکنن سر ما رو، راز ما رو مثلا فرض بفرم. پس خیانت جایی است که بحث امانت باشه. و در ارتباط با خلق عزیزان این عنصر امانت، این که انسان نسبت به دیگر انسان‌ها امین باشه و امانتدار باشه، از ارکان حیات اجتماعی اسلام است. میخوام بگم از ارکان، از ستون‌هاست. یه وقتی خدمت این روایت رو میگفتم، ما بعث الله نبیاً، خدا هیچ پیغمبری رو مبعوث نکرد الا اینکه سه تا ویژگی رو باید اول می‌داشت و الا پیامبرش نمی‌کرد. یک، امانتداری. دو، صداقت در کلام. ما بعث الله نبیاً الا به صدق الحدیث و اداء الامانه و الوفاء بالعهد. سوم، پای عهد و پیمان ایستادن. این سه تا مقولات فردی است یا اجتماعی است؟ همش اجتماعیه. تا پیامبر این سه ویژگی رو نداشته باشه به درد پیامبری نمیخورد. به همین خاطر ملاحظه می‌فرمایید ویژگی اصلی پیامبر اسلام در جامعه قریش، در جامعه مشرکیت چی بود؟ دو تا ویژگی اصلی پیامبر داشتن، یکی صادق القریش، دوم امین القریش. راستگوترین فرد در این سرزمین، دو امینترین فرد در این سرزمین. آه پیامبر با اینها در افتاد، تمام امانات عمده مردم مکه از خود ابولهب و ابو سفیان بگیرید دست پیامبر بود. خب پیامبر حالا داره میرن مدینه و این امانات دست پیامبره. اینا هیچ به ذهنشون خطور نمیکرد که تو این نبردها و درگیریهایی که با پیامبر دارن، همین برخوردهاشون، پیامبر یه وقت امانات اینا رو گروکشی بکنه. رسول خدا علی ابن ابی طالب رو برای این منظور گفتن با من نیا. در مکه گذاردن دو هفته امیرالمومنین تو کوچه های مکه قدم میزد، داد میزد مردم هر کسی که امانتی نزد پیامبر دارد بیاد از من بگیره. تمام امانات رو داد، بعد اومد مدینه. امین قریش، این امانت داری. این روایت بسیار زیبا و جذاب، سلاستون لم یجعل الله لعهدن فیه رخصه، سه چیزن که خدا برای هیچ کس مرخصی تو این قرار نداده، بی برو برگرد باید عمل بشه، هیچ استثنا نداره. یک، البر رو الوالدین برین کانا و فاجرین، نیکویی و احسان به پدر و مادر. حالا پدر مادر میخوان مؤمن باشن یا فاجر باشن، درستکار باشن یا بدکار باشن، هیچ استثنا نداده، خدا ترخیص هم نداده، مرخصی هم تو این کار نداده. یعنی اگر پدر فاجر هم هست، احسان به پدر فرقی نمیکنه، از دوش انسان ساقط نمیشه. بالاخره این اولین نهاد اجتماعی خانواده است. اگر این بنیان فرو بریزه، جامعه بشر فرو میریزه، نسل فرو میریزه. و باید به گونه ای باشد که والدین بالاخره از فرزند آوری، استمرار نسل پشیمان نشن و اینها به گونه ای نباشه رفتار فرزندان با نسل های قبل خودشون که موجب انقطاع نسل بشه. اتفاقاتی که در بسیاری از جوامع دنیا میفته میبینیم و رگه هایی از اون رو اطراف خودمون میبینیم و و بالاخره ادبیات طولانی ما در ادبیات پارسی داریم که بالاخره تنش در میاد که گفتون به طرف خودش میگفت که اگر آدم افعی بزاید بهتر از این که چنین فرزندی بزاید، مثلا فرض بفرم. خب اینطور میشه گاه کار. خب این هیچ استثناء درش نیست. البر رو الوالدین برین کانا و فاجرین. دو، الوفا و بالعهد الالبر و الفاجر، با هر کی پیمان بستی، قرارداد بستیم، قرارداد تجاری بستیم، قرارداد اجتماعی، هر چی قراردادی بستیم، هر تعهد و قراردادی رو امضا کردیم پاش تعهد بستیم، اگر طرفمون فاجرترین کس باشه، ظالمترین کس هم باشه، نمیتونیم تعهدمون رو بشکنیم. اسلام میگه باید تعهد تو عمل کنی، هر کی میخواد باشه، جانی ترین جانی ها باشه. سوم، اداء الامانه الالبر و الفاجر، امانت رو دادن ولو به بر باشد یا فاجر باشد، انسان شایسته باشد یا ناشایست باشد. پس این بحث امانتداری و امین بودن از ارکان اصلی است. و الذین هم، همون نشانه های مؤمنین، و الذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون، مؤمنین به تمام معنا به تمام وجود مراقب عهد و پیمانشون هستن که بالاخره عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی، من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی. این پیمانداری و عهدداری استوارترین ارکان ایمان رو رقم میزند. لذا ان الله لا یحب کل خوان، خداوند هر کسی که خیانت در امانت با مردم میکنه دوست نمیداره، از دایره محبت الهی میره بیرون. بعد برگردیم به اول آیه، بعد این از دایره چی میره بیرون؟ ایمان میاد بیرون، از دایره ایمان میاد بیرون. جز و الذین آمنو نمیشه انسانی که خیانت میکنه در امانت مردم. دوم، کفور. کفور از ماده کفره به معنای پوشاندن. اگر عقیده ای رو پوشاندیم میشه کفر در اعتقاد، اگر طاعت الهی رو پوشاندیم میشه کفر در طاعت، میشه فسق. اگر نعمت و لطف خدا رو پوشاندیم میشه چی؟ میشه کفران، میشیم کافر نعمت. اینجا مراد اینه، کفور یعنی کسی که به شدت ناسپاسی میکنند. حالا الان بحث مردمه. در ارتباط با خلق و بین جامعه از ارکان اصلی ایمان، عزیزان، خانم ها، وایان، سپاسگزاری است. ما انسان ها نسبت به یکدیگر، نسبت به محبتی که به هم داریم، خدماتی که به هم انجام میدیم، باید سپاسگزار باشیم. این جمله که همتون شنیدید، من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، درست این جمله، سند معتبر. کسی که از مخلوق تشکر نکنه از خدا تشکر نکرده است. ناسپاسی و کافر نعمتی بین انسانها از چیزهایی است که جامعه رو به لرزه در میاره، دین رو به لرزه در میاره. و باز بهتون روایت گفتم، این جمله رو عرض کنم، به حدی ناسپاسی جایگاه نداره که چند چیزی که خدا تو همین دنیا جواب میده برای قیامت نمیگذره. یکی همون حقوق والدینه، ظلم پدر و مادر. کسانی که به والدینشون ظلم میکنن تو همین دنیا تا پاشو نخورن از این دنیا نمیرن، نمیرن. اونقدر مصادیق و خاطرات من تو ذهنم هست که مثنوی 70 من کاغذ شود اگر بخوام بگم در عمر خودم. توجه دارید؟ اون طرفش، دومیش، کفران احسان. اگر کسی اومد محبت ما کرد، جوان مردی کرد، لطف کرد برای ما، ما مشکلی داریم فلانی، میشه این سند تو بدی ما این مشکلمون حل کنیم؟ چشم، سند در بس، سند رو برداشتیم، از خونه افتاد، از زندگی افتاد، ساقط شد، به خاک نشست به خاطر این محبتی که ما کرد. توجه دارید؟ و مثل این فراوان، حالا اینو بگید از رابطه زن و شوهر بگید، یه رابطه دو دوست بگید، روابط اجتماعی خودمون بگیم، کافر نعمتی نسبت نمیدونم همه چیز. و این ناسپاسی، این ناسپاسی خیلی درد بزرگی است، خیلی درد بزرگ. دوست نمیدارد خدا، ان الله لا يحب كل خوان كفور، خدا هیچ خیانت کننده ناسپاس رو دوست نمیداره که بین انسان ها این چنین باشه. حالا یه پله بیایید بالاتر، این خیانت و این کفران نسبت به چی اوج بیشتری پیدا میکنند؟ نسبت به خود خداوند سبحان. شاید کلمه خوان وقتی اون مبالغش گفته میشه، نه اینکه کسی که خیلی خیانت میکنه یا خیلی کفران میکنه، در مواجهه با خداوند خیانت کردن عظمت دارد. در مواجهه با خداوند کافر نعمت بودن کفوره، ولو مقدار اون هم بس، کمیت نیست، یه کیفیت اینجا. خب اینجا نسبت به ذات احدیت، منطق قرآن اینه، نا عرضنا الامانت علی السماوات والارض، آیه 72 سوره مبارکه احزاب. ما امانت رو به آسمان، زمین، کوه، دشت داشتیم، نتونستن تحمل کنن وجود، امانت رو بر انسان دادیم، انسان پذیرفت و انسان شد امانت دار الهی. آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه کار به نام من دیوانه زدن، ما شدیم السلام علیک یا امین الله فی ارضه. نابترین، عالیترین، مستندترین و بهترین زیارت ما زیارت امین الله. میستید مقابل علی ابن موسی، السلام علیک یا امین الله فی ارضه، با مقام امانت اسمش. انسان امین خداست. چی رو خدا به ما امانت داده؟ عقل را، عشق را، تکلیف را، ولایت را، خلافت را، هدایت را. 22 تا عنوان مطرحه در اینجا در ذیل آیه شریف، همین بس، این 5 تا بس. ان الله لا يحب كل خوان. عقل امانت الهی است. کسی که عزیزان خدا بهش عقل داده اما عاقلانه زندگی نمیکنه، خائنه به خداوند. کسی که عقل داره اما سفیهانه زندگی میکنه، پا رو عقلش میگذاره و غیر عاقلانه زندگی میکنه، خیانت به خدا میکنه، ای از دایره ای ما خارج میشه، جز والذین آمنو نمیشه. عشق، محبت، این جوهر و کیمیای عشق رو انسان بفهمه که کجا باید صرف بشه این محبت، این نابترین احساسی که عاشق شوهر نروزی، کار جهان سرایت ناخواند نقش مقصود از کارگاه هستی. اگر این انسان نفهمه کجا باید این محبت صرف بشه، چه کسی محبوب ابتدا و انتهاست، عشق استرلاب اسرار خداست، این چیه و و حقیقت این رو نفهمد. اگر انسان اون تکلیفه رو، بالاخره تکلیف از کجا میاد؟ یعنی از برترین مصادیق امانت خدا به انسان، بدون تردید قرآن کریم است. و ما داشته باشیم این امانت رو، خیانت به این امانت کنیم و نه بفهمیمش نه عمل کنیم بهش، پشت سرمون بندازیم، اعتناع به اونم نداشته باشیم، دنبال چیزی دیگه باشیم، خیانت به قرآن میشه، میشیم خوان. ان الله لا یحب کل خوان. و همینطور موارد دیگری که عرض کردم، کفور بودن نسبت به ذات هدیت هم که میشه در مواجهه با نعمتهای الهی. آی نعمتهایی که خدا ما داده است، از نعمت حیاتمون بگیرید، تنفسمون بگیرید، از نعمت جوانیمون رو بگیریم، از نعمت عافیت و سلامتی بگیریم، از نعمت تمام اجزای وجودمون بگیریم، از هوشمون، از حافظمون، از استعدادمون، از تمام نعمتهای اطرافی که مون داده بهمون، پدر، مادر، برادر، خواهر، همسر، نعمتهای نوشیدنی، خوردنی، پوشیدنی، همه اینا. و انت عدو نعمت الله لا تحصوها. مگه میتونیم آمار بدیم بگیم که خب ناسپاسی در قبال این نعمتها میشه کفور، و انسان از الذین آمنو چی میشه؟ خارج میشه. فرمود ان الله یدافع عن الذین آمنو، خدا از اهل ایمان دفاع میکنه با همون معنایی که عرض کردیم، نمیگذاره آسیب ها بیاد. ذات هدیت خودش رخصت نمیده آسیب ها بیاد به انسان برسد، خودش میشه مدافع انسان و وکیل مدافع انسان و حافظ انسان و محافظ انسان. به جرأت میگیم خود ذات حق میشه محافظ انسان. اما کدوم انسان؟ الذین آمنوا، اون کسانی که امانتهای الهی رو پاس میدارن، امانت مردم رو پاس میدارن، اونهایی که کفور به خلق نیستن، کفور به خالق نیستن. حالا به اینجا که رسید، اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، عرض کردم دیگه اولین آیه است. اذن به معنای چیست؟ اذن، اذن رخصت، رخصت دادن. دو با کلمه شنیدید، من سریع بگم این آیه رو، یه کلمه اذن داریم، یه کلمه اجازه داریم در اصطلاحات. ما اینها رو ممکنه اذن و اجازه رو خیلی تفاوتی قائل نباشیم، نه، در مورد انسان ها ما هم اجازه داریم هم اذن، اما در مورد خداوند خیر. اجازه چیه؟ اینه که من وارد میشم، یه کاری رو انجام میدم، بعد رضایت هستالی رو جلب میکنم. من مال شما رو میفروشم، آقا میبینم یه مشتری خوبی اومده، الان چشمش گرفته این ماشین رو، میگه آقا این ماشین، میگم بله بله میشه، من میتونم ماشین شما رو بفروشم، این قیمت خوبی داره میخره، این 5% 10% بالاتر داره میخره، و میگم بله من میفروشم ماشین شما رو، میفروشم و بعدم زنگ میزنم به شما، میگم آقا ماشین تو به قول بنده خدا فی بالا فروختم، آیا راضی یا نه؟ میگه بله بله بله. اسم این چیه؟ بیع فضولی. اگه فضولی همه جا بده، اینجا بد نیست، این میشه بیع فضولی و اشکالی نداره. ما عقد فضولی داریم، بیع فضولی داریم. بیع فضولی کی درست میشه؟ با اجازه، رضایت بعد از تصرف و معامله، اسم آن اجازه است. اما اگر من قبلش گفتم آقا یه مشتری اینطوری هست، شما رخصت میدید، این میشه چی؟ اذن. در باب ازدواج میگیم اذن ابیها، باید اذن پدر باشه، یعنی اول پدر رخصت میده، بعد عقد رو عاقد میخونه، مثلا فرض بفرمایید. پس اذن هماهنگی و رخصت قبل از عمل، اجازه بعد. در مورد انسان ها بله، ما اون رو داریم، اون فضولی رو داریم، اجازه بعدی رو حتی در عقد هم داریم این رو. اگر کسی عقد میخونه، یه خانمی رو برای یه آقای بنده عقد میکنه، بعد به اون خانم میگم من شما رو عقد کردم برای این آقا، میپذیرید؟ میگه بله، این عقد درسته، اشکال نداره، ولی اینکه من از پیش خودم این کارو کردم. چرا؟ چون اجازه میده، اجازه یعنی بعد از عمل. اما در مورد ذات اهدیت چنین چیزی وجود نداره، خداوند اذن میده، در باب الهی اذنه، یعنی تا رخصت خدا نباشه انسان نمیتواند هیچ اقدامی بکنه، نمیتونه کاری بکنیم بگیم بعد با دستگاه الهی هماهنگ میکنیم، چنین چیزی وجود نداره. الله، آیه شریفه سوره یونس، قل الله اذن لکم ام علالله تفترون، بگو یا اذن الهیست یا افتراء، هر کار بکنید دروغ بستن به خداست دیگه. شق سوم نداره. خب پس در باب الهی اذن، حالا اینجا فرمود اذن للذین یقاتلون، دیگه مسلمان ها اومدند وارد مدینه شدند، تمام 13 سال رنج و تعب رو کشیدند، دردها رو دیگه الان خداوند میفهمد بهتون رخصت دادیم، رخصت داده شد به اون کسانی که یقاتلون، با اینها دارن میجنگن. عرض کردم دوستانی که نبودن گفتیم آقا منطق اسلام در باب جهاد تدافعی نه تهاجمی، لذا فرمود ان الله یدافع، و بحث دفاع رو مطرح کرد، لذا فرمود و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم. خیلی جالب، بذارید این آیه رو بار دیگه بگم خدمتون، و قاتلوا فی سبیل الله، بجنگید اما در راه خدا باشه، نه در راه کشورگشایی، نه منفعت طلبی، نه ذخایر و منابع کسی رو به دست آوردن، نه تعرض به جان و مال کسی کردن به این انگیزه. و قاتلوا فی سبیل الله، حالا با کی؟ الذین یقاتلونکم، اونایی که اول با شما دارن میجنگن، شما کاری نداریم به کسی، این همه کافر تو دنیا ما چیکار داریم بهشون، کاری نداریم ما. اما اگر کسی اومد و وارد شد، اما اگر کسی اومد در 10 ماه قریب 41,000 مسلمان رو تک تک کرد و سوزاند و به قتل رساند، باید ریخ رو سرش یا نه؟ باید جنگید دمارش در آورد یا نه؟ اگر غیرت مسلمانی باشه، اگر 1.5 میلیارد 1.8 میلیارد مسلمان مسلمان باشن، الذین آمنو باشن، باید مقابله کنن یا نه؟ اذن للذین یقاتلون بانهم ظلمو، ظلم شده. اینجا رخصت الهی و اذن الهی است که باید مقاتله بشه و مقابله بشه، پس جاش اینجاست. بانهم ظلمو، علت هم چرا خدا این رخصت رو میده؟ چون ظلمو، چون مظلوم واقع شدن. خدا به ظلم، این تعبیر بنده است، خداوند به ظلم عزیزان آلرژی داره، خدا حساسیت به ظلم دارد، ذات هدیت ظلم و مثقال ذره اون، ان ربک لا یظلم الناس شیئا، خدا هیچ ظلم نمی کند و ظلم رو نمی پسندد از هیچ کس، از هیچ کس ظلم رو قبول نمی کنه خدا. بانهم ظلمو، اینها مظلوم واقع شدن. 13 سال تازیانه ها خورد به پشت اینها، گفتن احد احد، 13 سال کشته دادن و شهید دادن در مکه، دیگه الان وقت اون نیست، الان زمانی است که این رخصت رو دارید و برید. شد اولین آیه مجوز جهاد و نبرد مسلحانه در اسلام با عقبه دفاعی اون. بعد هم فرمود ان الله علی نصرهم لقدیر، تردیدی هم نداشته باشید، بدونن اینها که خدا بر نصر آنان، نصرت آنان قدیره، قدرتمند. نمیگه خدا برید من کمکتون میکنم، چون نیاز نداره. ماها صرف اینکه امکان و موقعیتی رو داشته باشیم تا اینکه بخواد به فعلیت برسد، زمین تا آسمون راهه. ممکنه ما قدرت داشته باشیم اما توان اجراشو نداریم، ولو نیرو داریم، مایه داریم، اما ذات احدیت بین امکان و وقوعش فاصله ای نیست. اراده میکنه نما امره و زهراد شیئا ان یقول له کن فیکون، لذا فرمود ان الله علی نصرهم لقدیر. حالا این مظلوم ها کیان که خدا بهشون رخصت داده؟ الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق، اونهایی که از آب و خاک و سرزمینشون نامردانه و بدون حق، بدون هیچ مجوزی بیرون رانده شدند. الا ان یقولوا ربنا الله، فقط یه جرم داشتن و این که میگفتن ربنا الله، پروردگار ما الله است. انشاءالله ادامه آیات رو فردا شب محضر مبارک عزیزان پیگیری خواهیم کرد. خب امروز هم یه 40 دیگه گذشت، من تهران شب عاشورا بود، گفتم 1386، همین عدد رو گفتم، گفتم 1386 چی براتون میاد با این عدد؟ کسی چی نگفت. گفتم فردا عاشورای 1386مه، کی باورش میشه؟ کی تصورش اینه که 1386 عاشورا گذشته؟ بینی و بین الله عاشورایی که شما دیدید اول محرم و دهم محرم در 5 قاره دنیا،
پرشورتر از سالهای گذشته میخورد یه واقعی باشه، یه شهادتی باشه که این مقدار زمان برش گذشته؟
ابدا. یعنی چی واقعا؟ این چه معجزه الهی است و این چه شخصیتی است از سکت و شهدا که الان 40؟ باز این 40 یعنی 40 شهادت امام. آیا این میخوره که 1386 امین 40 باشه؟ یا این 40 اوله که این حال رو داره واقعا؟ بالاخره آمارها رو قطعا دیگه بالای 20 میلیون 22 که خورد 22 میلیون مثلا آمار دادن خود مقامات کربلا امروز، عتبه عباسیه و غیره آمار دادن. بگید 20 میلیون با چه تصوری میشه، با چه انگیزه ای میشه اینطور یه بزرگترین اجتماع بشری دست بده؟ دیگه نیست مگر آری حسین جنس غمش فرق میکنه، همه چیز امام حسین با همه فرق. این که اهل بیت فرمودن کلنا سفن النجا، همه ما کشتی نجاتیم، خودشون فرمودن اما و سفینه الحسین اسرع، اما حسین در بین ما خاندان تخته اون بیشتر وسط گود است. به تعبیر عامیانه کشتی حسین از بقیه کشتی های ما تیز روتر است، یعنی او سریعتر نجات میدهد، او سریعتر پاسخ میدهد. الله اکبر. من هر سال خدمت عزیزان مایلم که یه اشاره بکنم کوتاه، اجازه بدید که بی نصیب نباشیم. بالاخره اولین معروف، حالا این که اهل بیت علیهم السلام 40 اومدن و حالا 40 اول بوده دوم بوده، اختلافاتی که آیین علما دارن تو کتاب ها خیلی چیزی نیست، مهم نیست بالاخره. اما این مرد و این بزرگوار، آقایی داریم به نام عطیه اوفی کوفی، تفسیر ایشان رو انتشارات دلیل ما قم چاپ کرده، چاپ شده همین سال اخیر، همین چند سال اخیر چاپ شده، تفسیر قرآن داره، مفسر قرآنه. عطیه اوفی کوفی از تابعینه، یعنی پیامبر رو ندیده، اصحاب پیامبر بوده. صداش زد آقای جابر ابن عبدالله انصاری، گفت بیا با هم بریم. گفت خرجت مع جابر ابن عبدالله الانصاری زائرین قبر الحسین. جابر دیگه الان حدود 70 سال سنشه، این عددهای نابیناست، این مجاهد فی سبیل الله، و گفت بریم به زیارت قبر حسین. اومدیم فلما ورد ناکر بلا، کی رسیدیم؟ روز 40 شهادت سیدش رسیدیم. دنا جابر منشات الفرات، اومد کنار فرات و فقتسل، غسل کرد، غسل زیارت. ثم اعتذر به هزار و ارتدا باخ، مثل حاجیان دو تک لباس به تنش کرد. ثم فتح سرتن فیها سعدن فنصرها الا بدن، یه مشکی رو بر روی لباس خودش ریز. لم یخود خطوتن الا ذکرن، قدم بر نمی داشت الا اینکه یاد خدا میکرد. تا رسید به قبر به من گفت المسنی، نمیدید، گفت دست من رو بذار میخوام خاک قبر حسین را لمس کنم. فالمسته، دست رو گذاشتم رو قبر تا که خاک رو حس کرد. فخر علی القبر مخشیان، فقط همینقدر بیشتر تحمل نکرد، مدهوش بر روی قبر افتاد. این اولین زائر 40، بگید فخر علی القبر مخشیان علی، فرششت علیه شیئا من الماء، یه مقدار آب ریختم رو صورتش، به خود اومد. تا که به خود اومد سه مرتبه با صدای بلند گفت یا حسین یا حسین یا حسین. بعد ایستاد گفت حبیبون لا یجیب و حبیبه، حسین جان چرا دوست قدیمی تو جواب نمیدی؟ من جابرم. بعد ایستاد خودش گفت آری میدانم چرا جواب نمیدی، چون بنی امیه بین سر و بدن مبارک تو جدایی افکندند. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.